سرهنگ خلبان جواد فکوری، فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش، سریعاً اعلام وضعیت اضطراری می‌کنه. طراحان و افسران زبده عملیاتی نیروی هوایی دستور عملیاتی رو در قالب 99 صفحه تدوین و به کلیه یگانهای عملیاتی ابلاغ کردند.
اول مهرماه کمان 99 به این عملیات نام گرفت. کمان 99 به خاطر رها کردن تیری به سمت عراق که اقصی نقاط عراق رو دربر بگیره، در ضمن اون کمانش هم از آرش کمانگیر الهام گرفت.
کارکنای فنی، آماد و پشتیبانی و ترابری یگانها تا صبح با کار طاقت فرسا و جهادی 140 فروند هواپیما را به انواع مهمات، راکت، موشک، بمب MK82 و MK83 و MK84، بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های ماوریک، حرارتی و راداری مجهز و آماده پرواز کردند.
من فقط اینو بگم چه شور و غوغای بین این بچه‌ها بود. یه تعداد نشستن دارن نقشه هایی که طبق طرح‌های از پیش تهیه شده نیرو برای همچین روزی که آماده است که شما فقط بگیر دست برو این مأموریت انجام بده، دونه دونه دارن اینا رو بررسی میکنن، چیزهای جدید رو بررسی میکنن، اطلاعات جدید. بچه ها خودشون ها
عملیات کمان 99 اولین و بزرگترین عملیات هوایی تاریخ تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ 8 ساله است. امیر سرتیپ دوم خلبان سیاوش مشیری، فرمانده اسبق پایگاه ششم شکاری همدان:
من خدمت شما یه خاطره بیام از شهید دوران. من هماهنگ کننده این پروازی که ایشون با خدا رحمت کنه آقای محمود اسکندری با هم رفتن، دو نفر که اصلا ترس تو وجودشون نبود، یعنی ژنی به نام ترس تو وجود شهید عباس دوران یا مرحوم محمود اسکندری نبود. من چند تا پرواز رو داشتم دیدم. وقتی که بریفینگ تموم شد، به اصطلاح توجیه اطلاعات عملیات تموم شد، گفتن از کدوم منطقه بری چجرینا، آخر سر اون فردی که بریف میکرد گفت 95% امکان برگشت شما نیست. و من دم عباس دوران گفت کی میخواد حالا برگرده؟ بعض وقتا درصد بسیار بالاست، اسلام میگیم کیل درصد کیل بالاست، یعنی میگه برنگرده شما. از اون برای قضیه یه چیز هم بیادتون نره، اونم اینه که خدا رو کنار نذاریم، نقش خدا رو ببینیم.
اهداف عملیات کمان 99 پایگاه‌های هوایی، مخازن سوخت و مهمات، پالایشگاه‌ها، آشیانه هواپیماها، پناهگاه‌های تعمیرات و نگهداری هواپیما، باندهای پروازی، رادارهای هدایت کننده هواپیماهای جنگی، برج‌های مراقبت و مراکز مخابراتی عراق در مناطق کرکوک، موسل، الرشید، حبانیه، ناصریه، شعیبیه و کوت بودند.
140 فروند هواپیما که از مرز خارج شد در یک زمان روی تمام پایگاه‌های عراق بودند. یعنی 140 فروند، شما همه فکر می‌کنن که ما روز اول فقط 140 فرمانده هواپیمامون رفته زده، نه، صبح زود 140 فرمانده هواپیمای ما روی تمام پایگاه های عراق در یک زمان داشتن بمباران میکردن، از کرکوک گرفته، موسل گرفته، بیاد همینطوری پایگاه های الرشید، حبانیه تا بیاد به شعبیه جنوب برسه، در یک زمان داشت بمباران میشد.
بچه ها آماده باشید، مسلح کنید. چهار آماده؟ آماده برای پاپ.
در عملیات کمان 99 از جنگنده بمب‌افکن‌های F5 و F4 برای بمباران و شکاری، رهگیری‌های F14 برای محافظت از هواپیماها و بوئینگ 747 و بوئینگ 707 برای سوخت رسانی و هواپیماهای هرکولس 330 برای جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی و مشخص کردن محل پایگاه‌های موشکی استفاده شد و در مجموع در این عملیات 200 فروند هواپیما شرکت داشتند که 140 فروند وارد آسمان عراق شدند.
شاهین وارد باند 31 بشید. باد 270 درجه پرواز آزاد.
شاهین چک چنل هوشیار.
دو شنیدم. سه شنیدم.
چهار شنیدم.
هوشیار شاهین. شاهین هوشیار. شما رو دارم. سمت 270 درجه فاصله 60 مایل اسکواک مود 4 کد 55. موفق باشید.
بعد از عملیات رعداسای کمان 99 نیروی هوایی رژیم بعث عراق برای مدتی طولانی 50% از توان عملیاتی خودش رو از دست میده و تا مدت‌ها بعد از اون پایگاه‌های هوایی این کشور قادر به استفاده از تمام و یا بخشی از توان رزمی خودش نبود، به طوری که پایگاه هوایی الرشید به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی عراق تا 69 روز بعد از این عملیات به یک پایگاه غیر عملیاتی تبدیل شد.
اینا اومدن پایگاه مهرآباد رو مرزادن. تو پایگاه مهرآباد ما یه 747 مون به این رفت، دو تا 747 مون به این رفت، 300 به این رفت. خب پایگاه ما یک رو تا نیم ساعت بیشتر تعطیل نبود. پایگاهی که بین‌المللی نیم ساعت. ما رفتیم پایگاه الرشید عراق رو مبارن کردیم. دو ماه کار نمی‌کرد. خب یعنی واقعاً 50% از نیروی هوایی عراق اون رفت و اونم هر چی فکر میکرد که اگر نیرو زمینیش نیرو زمینی بسیار قوی داشت، نیرو هوایی به عنوان نیرو آقا بالا سره، آقای بالا سر، ولی از وقتی نباشه نیرو زمینی در امان نیست. برای همین تکلیف ما نیرو هوایی شده بود که ما جنگ ضد تانک رو انجام میدادیم، درسته که میتونیم اون کارام بکنیم ولی قیمت هواپیما با تانک اصلا قابل قیاس نیست، اگه میزدن آبی میرفت. در صورت یه وضعیت این بود و این قضیه باعث شد که جلوی حرکت دشمن گرفته بشه. خدا رحمت کنه شهید فکوری گفت ما باید ماشین جنگی دشمن رو نگه داریم. گفتیم یعنی چی؟ گفت هر چی در رابطه نفت عراق بزنید. ما هر چی پالایشگاه تلم بخونه خطوط نفتی ترمینال نفتی رفتیم زدیم. همین قضیه باعث شد کار به جایی رسید. عراقی که روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد رسید که فرآورده نفتی وارد کنه و بعد اون فرآورده هم طریق کویت میاد، بچه‌ها می‌رفتن می‌زدن. خب اینطوری خوابید نیروهای دشمن و زمینگیر شدن. تثبیت دشمن خیلی کار سختی بود و این کار انجام شد. دشمن رو ما نگه داشتیم، سدش کردیم.
نام دیگر عملیات کمان 99 به عملیات 140 فروندی مشهوره. علت اون رو از زبان فرج الله برادپور معاون وقت عملیات پایگاه همدان در عملیات کمان 99 میشنویم.
حضرت آقا خود بنی صدر رو دیده بود، گفته چه خبر؟ گفته بود همین الان 140 فرمند در هواپیمای ما دارن بمباران میکنن. اینم تشریف بردن توی مجلس، گفته بودن که الان 140 فرمند این دیگه مشهور شد به صدری ولا بیش از 140 فرمند که از این 140 فرمند 36 فرمندش از پایگاه همدان بود که از مرز خارج شد. حالا متأسفانه در بعضی کتاب ها نوشته شده 16 فرمند، در زادی که من که مسئول بودم 36 فرمند از اون 140 فرمند از پایگاه همدان بود و ما اون روز من یادمه که 53 فرمند هواپیما همون صبح از پایگاه همدان بلند شد که بقیهش به صورت پوشش هوایی بود و ما اون روز تا شب تا عصری 334 سورتی پرواز انجام دادیم. نیروی هوایی در روز اول مهر 59 تا عصری 334 سورتی پرواز انجام داد که 223 سورتیش رفت برون مرزی، یعنی رفت حالا اهدافش در داخل خاک دشمن بمباران کرد و بقیه هم پوشش هوایی بودن، هواپیمای تانکر بودن، هواپیمای سه‌سطحی بودن.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت،
ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
روی 7/59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغازهاست. شنوندگان عزیز و گرامی، سلام و درود به شما که با حکایت آزادگی امشب همراه ما هستید. ممنون و سپاسگزار از همراهی شما. در سه برنامه قبل میزبان جناب آقای نوری، آزاده بزرگوار کشورمون بودیم. ایشون برامون از خاطراتشون گفتن که در عملیات فتح المبین راه رو گم کردن و با چند رزمنده دیگه در گودالی گرفتار شدن. دوران اسارت و رفتن به اردوگاه‌ها برای خیلی از قهرمانان ما آغاز فصل جدیدی از جهاد بود. جهادی از جنس صبر، پایداری و مقاومت در برابر شکنجه‌های جسمی و روحی. آزادگان سرافراز ما نمادی از ایستادگی ملتی هستند که حتی در سخت‌ترین وضعیت نور امید رو در دل خودشون زنده نگه داشتن. اونها گواهی زنده بر این حقیقتن که محدودیت‌ها و نبود امکانات نمیتونه اراده پولادین یه ملت رو در هم بشکنه. داستان اسارت اونها تنها روایت رنج نیست، روایت پیروزی روح بر جسم و ایستادگی ایمان در برابر ستم. همچنان میزبان جناب آقای نوری از آزادگان سرافراز و عزیز کشورمون هستیم. آقای نوری، وضعیت و امکانات شما در اون زمان چطور بود؟
یه آمبولانسی رو آوردن، تخت و اون وسایل اورژانسیش که پشتش بود خالی کردن، ما 70 نفر رو چپوندن توی این. در نظر بگیر افراد 3 طبقه 4 طبقه نشسته بودن روی هم، به زور فشار میدادن با زور مشت و لگت، و آخر کار 3-4 تا سرباز به زور در رو بستن و آمبولانس حرکت کرد. کمتر از 2-3 دقیقه نفس ها به شماره افتاده بود، هوا نبود اونجا، دوستان خفه میشدن، شور عرق میریخ کف آمبولانس، چرب چرب صدا میکرد، بعضی ها بالا آوردن، بعضی ها یا مهدی یا زهرا میگفتن، اصلا حالت عجیبی، و بچه ها تو هم میلولیدن، از بس فضا داغ شده بود، چرب چرب عرق میکردن و میریخ روی همدیگه، هوا هم تاریک بود، هی بچه ها دست و پا کندنه، مثلا یه تعدادی لباس کثیف ریخته بود، چون ماشین لباسی داره میچرخه، یه همچین حالتی داشت. تا تقریبا 20 دقیقه طول کشید که ما رسیدیم به پادگانی، در عقب آمبولانس رو باز کردن و بچه های ما این یه فنری که جمع کردی یه دفعه ولش میکنی ریختن از پشت آمبولانس پایین، یعنی حدود مثلا 30-40 نفر با هم ریختن پایین، بقیه هم ریختن روی اینا. بعد ما نگاه میکردیم تعداد زیادی استفراغ کردن. من خودم که خیلی حالم، یعنی دیگه میگفتم مردم تمام شد. بقیه هم همینطوری پن شدن روی زمین. و بعد یه سربازی از اون طرف داشت باغچه های اون پادگان رو آب میداد، شلنگ آب رو گرفت طرف بچه ها، بعد بچه ها زیر آب این شلنگ داشتن میلولیدن و میغلطیدن، اینا میخندیدن در حالی که این داشت در واقع خدمت میکرد. همین آبی که ریخ بچه های مده خونک شدن و سرحال شدن، ولی سرباز ها ویسته بودن به این وضعیت میخندیدن.
شکنجه در دوران اسارت نه تنها ابزاری برای بازجویی، بلکه برنامه‌ای برای نابودی شخصیت و ایمان رزمندگان ما بود. داستان شکنجه‌های آزادگان داستان قهرمان‌هایی که با بدن‌های زخم خورده و روح‌های مجروح در برابر بیرحمی و قساوت دشمن ایستادگی کردند. اونها ثابت کردن شدیدترین شکنجه ها هم نمیتونه ایمان، اراده و کرامت انسانی رو از بین ببره. آقای نوری، شما حتما در اون دوران شکنجه میشدین. شنیدنش برای همه ما سخته، اما از شکنجه های اون زمان برامون بگین.
آیا یه ساعت اونجا بودیم تا یه مقدار حال برگشت و بهتر شد. بعد ما رو سوار اتوبوس کردن، با دو تا اتوبوس ما رو فرستادن اردوگاه، اردوگاه انبر، که این سه تا بلوک داشت، عربی میشد قاطع. یه بلوکش افسرا بودن، خلبانای ایرانی که اسیر شده بودن، یه بلوکش ارتشیا بودن، سربازا و درجه دارا، و یه بلوکش هم ما بودیم، بسیجیا. ما رو بردن توی بلوک بسیجیا. ما یک سال اینجا بودیم. پیش میومد که مثلا اینقدر میزدن که تمام بدن کبود میشد، ولی عادت کرده بودیم. یک سال بعد ما رو از اونجا بردن اردوگاه رومادی، و یک سال بعد از رومادی بردن اردوگاه رومادی دو که معروف بین القفصه، سال 1363. اونجا دیگه همه ما کم سن سال بودیم، یعنی معروف به اردوگاه اطفال. اینجا خیلی فشار می آوردن که ما رژه به سبک ارتش عراق یاد بگیریم. اونا یه بخشی از نظام جمعی که عراقی ها کار میکردن با ارتش ایران فرق داشت. سبک اونا سبک نظام جمع شرقی بود، مال ایران ارتش ایران غربی بود. بعد به زبان عربی به ما آموزش میدادن که مثلا استعد یعنی خبردار، استریح یعنی آزاد باش، الیمین دور یعنی براس راس، الیسار دور یعنی به چپ چپ، الورا دور یعنی عقب گرد. و از این نوع اصطلاحات که به زبان عربی به ما یاد میدادن که ما یاد بگیریم. بعد بنا داشتن که ما رو یه روز ببرن توی بغداد جلوی عکس صدام، ما رژه بریم، شروع کنن تبلیغات کردن که اینها همون بسیجی های وفادار به خمینی بودن که الان دارن جلوی عکس سیدالرئیس القائد صدام حسین دارن رژه میرن و به صدام اعلام وفاداری میکنن. خب این ننگ بود برای ما. یه مدتی مقاومت کردیم و بعدش هم شروع کردیم اعتصاب قضا که ما نمیخواییم این رژه را یاد بگیریم، ما اصلا نمیخواییم آموزش نظامی عراق. خیلی فشار آوردن قبول نکردیم تا اعتصاب قضا رو شروع کردیم. یه تعدادی رو جدا کردم بردم برای کتک زدن. کتک میگم یعنی کتک معمولی نیست، یهو مثلا 100 تا کابل تو کف پا، اینقدر میزدن سر و دست میشکست، ناخونا خورد میشد زیر دست و پا، تمام بدن کبود میشد. اینا همش کنار، اینا کتک های معمولی بود. امیر شاه پسندی اهل کرمان بود، اینو خوابون رو زمین، پاهاش رو برد بالا، شروع کرد کف پاش زدن. اینقدر زد کف پا این توپ بسکتبال باد کرده بود که این جریان رو کی داره رهبری میکنه. این اعتصاب قضا، این که اسرا تمایل ندارن بیان رژه برن اینجا، یه نفر داره اینا رو رهبری میکنه. امیر حاضر به اعتراف نشد. 5 بار زیر کتک امیر از هوش رفت. بار پنجم وقتی به هوش اومد دید که فرمانده عراقی به نام نقیب محمد با اتوی داغ وایساده بالا سرش، پای امیر رو آورده بالا، اتو رو هم زده تو برق، قرمز شده اتو. میگه یا اعتراف کن یا اتو رو میچسبونم به کف پات. امیر 16 ساله، امیر شاه پسندی، اهل کرمان. کامل مشخصاتش رو میگم که شنوندگان عزیز بدونن که از چه قهرمانی دارم صحبت میکنم. امیر گفت نمیدونم، اتوی داغ و چسبون کف پای امیر. صدای جلز و ورز گوشت کباب شده در اتاق پیچید. امیر دوباره از هوش رفت. وقتی به هوش اومد اون پاشو آورده بود بالا. اعتراف میکنه یا نه؟ امیر چیزی نگفت، اتو رو گذاشت کف پای چپ امیر. امیر پاشو کشید، اتو کشیده شد، یه مقدار از ساقش هم سوزوند و دوتا پای امیر کفشون سوخت. امیر 16 ساله ولی باز حاضر نشد کسی رو لو بده. نقیب محمد افسر عراقی متوجه شد که اسیر ایرانی رو نمیتونه وادار کنه که پشت کنه به خمینی و بیاد جلوی عکس صدام رژه بره. یعنی ما حدود 240 تا اسیر جوان ایرانی بودیم در میانگین سنی بین 16 سال تا 18 سال. اینجا فرمانده اردوگاه همه 240 نفر رو امیر حساب کرد که اگر هر 240 نفر رو بیاره اوتو کف پاشون بذاره، اینا حاضر نمیشن که پشت کنن به خمینی، پشت کنن به آرمانهای انقلاب و جلوی یک خبیثی مثل صدام رژه برن.
و اما در این فرصت از برنامه حکایت آزادگی، کتابی در حوزه دفاع مقدس خدمت شما عزیزان شنونده معرفی می‌کنیم. کتاب درس‌های مجید، روایتی مادرانه از زندگی سرباز شهید مجید سیفی دستجردیه. مجید پسر بزرگتر و عزیز کرده‌ایه که با قبول مسئولیت‌های متعدد از کودکی جای خاصی در دل خانواده باز می‌کنه. او به علت همین مسئولیت پذیری کمک بزرگی برای خانواده‌ایه که در یه روستای بدون امکانات زندگی می‌کنن. ماجراهایی که در این کتاب پیش پای این خانواده در روستا اتفاق می‌افته جذاب و پر از هیجان و تعلیقه. خرید و خوندن این کتاب رو به شما علاقه‌مندان به حوزه دفاع مقدس پیشنهاد می‌کنیم. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو معارف با برنامه حکایت آزادگی و میزبان جناب آقای نوری، آزاده سرافراز کشور عزیزمون ایران. سرانجام اون روز تاریخی فرا میرسه، روزی که درهای زندانها و اردوگاه ها به روی آزادگان باز شد. بازگشت آزادگان نه فقط بازگشت چند هزار نفر به خانه، بلکه بازگشت یک روح بلند، یه اراده پولادین و یه تاریخ پر افتخار به دامان میهن بود. آزادگان با کولباری از رنج و تجربه اما با روحی سرشار از ایمان و آزادگی به آغوش ملت بازگشتن. از سوگ بزرگ امامشون گذشتن و طلوع آزادی رو با چشمان خودشون دیدن. این روایت درس مقاومت، امید، توکل و توسل، درسی برای همه نسل ها. جناب آقای نوری، شما از خاطرات آخرین روزهای اسارتتون برای ما تعریف میکنین؟
اواخر سال 63 ما را از اون اردوگاه اوردن اردوگاه موصل 1. اردوگاه موصل 1 خب آقای ابوترابی اونجا بود، ما
باش آشنا شدیم. این بشر یک انسان وارسته، یک بنده خوب خدا که هر اردوگاهی تو اون لحظه رفته بود بین بچه ها اصلاح کرده بود، بهشون روحیه بخشیده بود، بهشون قوت قلب بخشیده بود. و ما هم که دیدیم اصلا با این روحیه خسته، با این روحیه خسته ای که از اردوگاه رومادیو بیرون قفسین همراه آورده بودیم، گل از گلمون باز شد، روحیمون عوض شد. خدا رحمت کنه حاج آقا ابوترابی رو، هر کجا رفت بچه ها رو احیا میکرد و ما هم درس های زیادی از حاج آقا گرفتیم. تا ما بقی اسارت ما در این اردوگاه تمام شد، رسید به آتش بس در سال 67 و سال 68 رحلت حضرت امام و 69 26 مرداد 69 آزادی ما. تلخترین خاطره ما رحلت امامه و شیرین‌ترین خاطره ما انتخاب حضرت آقا به رهبریه که هر دو در یک روز اتفاق افتاد. یعنی صبح 14 خرداد خبر رحلت امام اعلام شد که اسرا از شدت ناراحتی و گریه سر به دیوار میکوبیدن و غروب اون روز خبر انتخاب حضرت آقا به رهبری به جانشینی حضرت امام یک مقدار اون اشک ها رو تبدیل به لبخند کرد، یه مقدار از اون بار سنگین مصیبتی که به بچه ها وارد شده بود رو کم کرد و یه لبخندی بر دل بچه ها نشست. اما دیگه خود ما اسیر بودیم، هیچ کاری از ما ساخته نبود اینکه بتونیم مراسمی بگیریم، مثلا پیرهن مشکی بپوشیم. در حسرت دیدار امام موندیم سالهای سال، به عنوان سرباز امام در حسرت دیدار امام موندیم و امید داشتیم که برگردیم امام رو زیارت بکنیم، نشد.
به پایان برنامه امشب حکایت آزادگی رسیدیم. ازتون میخواییم که ما را از نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون بی نصیب نذارید و برای ارتقای سطح برنامه یاریمون کنید. تلفن‌های ما 329-10551 و 2، پیش شماره 025 و شماره پیامک ما 30553 هست. تا فرصتی دوباره، خدای مهربون یار و نگهدار همه شما عزیزان.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
لحظات شبانگاهی سرشار از آرامشی رو برای تک تک شما همراهان عزیزم آرزو میکنم. خیلی ممنون، خیلی متشکر از اینکه همچنان روی موج اف ام هستید، ردیف 96 مگاهرتز و مشغول شنیدن مجموع برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیوی معارف در آخرین یک شنبه شهریور ماه 1404. امیدوارم پاییزی که در راه هست و در واقع روزها که نه یک روز و ساعت‌های کوتاهی مونده تا بهش برسیم، زیباترین پاییز زندگیتون باشه و سرشار از موفقیت، بهروزی، شادکامی، سلامت و تندرستی برای فرد مردم عزیز ایران باشه.